تعجب دهشتی است که آرز می شود انسان را، از آنکه چیزی بیند و سبب آن ندیده باشد. شگفت ماند از آن قبل از آن که سبب آن دانسته باشد. پس از آن اگر او را معلوم شود، او را شگفتی دیگر حاصل شود. سلام، به هفتمین اپیزود از پادکست رازآلو خوش اومد. سمک عیار، گرشاسنامه یا هزار و یک شب رو که احتمالاً میشناسید. داستانایی که ادبیات فانتزی امروز شاید بشه گفت به نوعی مدیونشه یا روش سواره. گرشاسنامه همونطوری که از اسمش معلومه راجع به پهلوانی ها و قهرمانی های گرشاس و ماجراهایی که از سر میگذرونه. هزار و یک شب هم که قبلا توی یکی از اپیزودها مفصل راجعش صحبت کردیم. سمک عیارم که داستان مورد علاقه منه، درباره پسر جوونی به اسم سمک که برای کمک به دوستانش خورشید شاه و دار و دستش وارد ماجراهای عجیب و غریب میشه تا خورشید شاه رو به سرمنزل مقصودش برسونه. ولی جالبه بدونین که صحبتی که امروز میخوام باهاتون بکنم و کتابایی که امروز میخوام راجبش باهاتون صحبت کنم اینا نیستن. درباره عجایب نامه ها قراره با هم صحبت کنیم که به این کتابایی که بالا اسمشون رو بردم، سمک، هزار و یک شب، گرشاسنامه، روی اینا به شدت تاثیرگذار بودن. خیلی از اتفاقا، موجودای عجیب و غریب و ماجراهایی که توی کتابایی مثل سمک عیار، گرشاسنامه و هزار و یک شب می‌بینیم، ریشه در دل باقی آثار شفاهی و مکتوب قبل از خودشون دارن، از جمله عجایب نامه ها. توی گرشاسنامه که اصلا یه بخشی از کتاب مستقیماً ادای دینیه به سنت عجایب نامه نویسی. اونجایی که گرشاس با یه دریا نوردی آشنا میشه و با همدیگه همراه میشن و شگفتی های سرزمین های دور و نزدیک رو با همدیگه کشف بکنن. حالا توی این آثار مثلا سرزمین دوال پایان یا سست پایان رو داریم. یا داستان یک پرنده عظیم الجثه‌ای به اسم رخ و آویزون شدنش به پاهای اون شخص و رفتن از یه جایی به یه جای دیگه. حالا همین ماجرا رو با سیمرغ داریم توی ماجرای سمک عیار و خیلی از ماجراهای دیگه که عجیب و غریب محسوب میشن. مثلا یه آینه ای که بیمار بهش نگاه میکنه، اگه صورت خودش رو ببینه مریضش خوب میشه، اگه چیزی نبینه نشونه اینه که به زودی میمیره. حالا این همه حرف زدیم و توضیح دادیم، اصلا عجایب نامه هایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم چی هست؟ عجایب نامه ها کتابایی هن به نثر و البته بعضی وقتا به نظم که توش راجع به موضوعهای خیلی زیاد و متفاوتی صحبت شده. یعنی از الان تا فردا صبح میتونم راجع به موضوعاش براتون بگم. راجع به هستی، انسان، گیاه، حیوان، آسمون و زمین، کوه، دریا، خشکی، جغرافیا، طب، تاریخ، چیزای عجیب و غریب و متفاوت. در واقع اینطوری بهتون بگم که یه توصیف دقیق و مشخصی از عجایب نامه ها نداریم. نمیتونیم توی چارچوب خیلی مشخصی بگنجونیمشون. بیشتر این که ما یه سری آثاری رو به عنوان عجایب نامه میشناسیم و خیلی دقیق بهشون لقب عجایب نامه میدیم، علتش اینه که توی عنوانشون لفظ عجایب نامه به کار رفته. مثل کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات که اتفاقا اون متنی که اول پادکست براتون خوندم از همین کتاب بود. میشه گفت چیزی که این موضوعات پراکنده بی ربط عجیب و غریب رو توی عجایب نامه ها به هم ربط میده یه موضوع واحده. جهان، دنیا، هر چیزی که ما داریم پیرامون خودمون میبینیمش و درکش میکنیم. عجایب نامه ها درباره چیزایی هن که بشر اون زمانی که عجایب نامه داشته نوشته میشده، تو اون زمان بشر هنوز به راز اون چیزا پی نبرده بود. براش تازه بودن، براش شگفت انگیز بودن و خیلی وقتا این شگفتی ها سینه به سینه نقل می شده، یعنی بیشتر حاصل شنیده ها بوده تا دیده ها. در واقع عجایب نامه ها یه تلاشی بودن برای درک طبیعت و تعامل با طبیعت تو قالب کیهان شناسی فلسفی و اسطوره‌ای. خواستگاه عجایب نامه‌ها یکم با هم صحبت کنیم. از کجا میان؟ از کجا شروع شدن؟ خب عجایب نامه نویسی بعد از اسلام رونق گرفت. ولی اگه بخوایم یه جور دیگه به قضیه نگاه کنیم، همه چیز از شهرزاد شروع شد. میگن اولین عجایب نامه مکتوب همون هزار افسان ایرانی بوده. مسلمان‌ها جدای از هزار افسان یه سری منابع دیگه هم داشتن. فرهنگ شفاهی یا خرافاتی که تو زمان عرب جاهلیت وجود داشته که خب ناشی از تنهایی و خیال پردازی و ترسایی بوده که یه آدم تنها تو صحرا و بیابون به ذهنش خطور میکنه. مثلا قولا، یه سری موجودات عجیب غریبی که سر گردنه ها کمین میذاشتن، یا جنایی که منتظر بودن آدم ها رو بگیرن و ببرن شهر خودشون. ترجمه هایی که از تاریخ نویس های یونانی به دست مسلمان ها رسیدم تأثیر خاص خودشو داشت. مثلا هرودوت هند و دنیای عجیبی تصور میکرده که باعث میشه بعدن هند در کنار مصر و یمن به سرزمین عجایب توی عجایب نویسی ها تبدیل بشه. اما هنوز با همه این حرفایی که زدم، بستر مناسب برای عجایب نویسی و شرح این ماجراها فراهم نبود. یه اتفاق مهم دیگه باید این وسط می افتاد، اونم اسلامه. توی قرآن سفر و دیدن جهان بارها و بارها تکرار شده. همون عبارت معروف قل سیروا فی الارض فانظروا. کم کم آدمایی شروع کردن به سفر کردن و آدمای دیگه‌ای علاوه بر سفر کردن شروع کردن به جغرافی نگاری. کم کم جغرافیا نگاریا شکل توصیفی به خودش گرفت. اگه توی مسیر نشونه خاصی بود یا جزئیاتی وجود داشت، اون نشونه رو با جزئیات ثبت می‌کردن و فرهنگ مردم اون خطه رو توضیح می‌دادن. با همین روش و به قول معروف با همین فرمون سفرنامه نویسی هم شکل گرفت. ناخودآگاه و دریانوردا هم به این ماجرا اضافه شدن و یه جورایی داستان در مفهوم عنصرهای داستانی به عجایب نویسی اضافه شد. از هند میگذشتن که مثلا توش یه سری جزیره بود با آدمایی که قدشون از یه متر کمتره و برای زنده موندن باید با یه سری پرنده های غول پیکر درگیری بشن. همین جرقه کافیه تا سیل عجایب نویسی یه هوی جامعه رو برداره. ولی یه نکته، کتاب های عجایب نامه فقط شرح موجودات تخیلی و اساطیری نبوده. فرهنگ دقیق خیلی از نقاط شناخته شده اون دوران توش به تفصیل شرح داده شده و از ستاره ها و کواکبی ذکر شده که اتفاقاً با نظر فلاسفه یونانی و اسلامی هم مطابقت داشته. این بین یه سری موجودات و یه سری مکانهایی هم ذکر می شدن که اصلا وجود خارجی نداشتن. ولی یه نکته، آیا نویسنده و خواننده اون دورانم معتقد بودن که این موجودات تخیلی هم؟ دعوای اصلی از همینجا شروع میشه. قبل از این که وارد توضیح این دعوا و این اختلاف نظر بشیم، به این نکته توجه کنیم که عجایب نامه ها یه سری ویژگی داشتن و یه هدف عمده. اگه بخوایم ویژگی های عجایب نامه ها رو خیلی خلاصه و مختصر جمع بندی کنیم، اولیش اهمیت طبقه بندیه. ببینید، عجایب نامه ها می اومدن هر موضوعی رو به قول معروف براش چارت می کشیدن، طبقه بندی و دسته بندیش می کردن توی یک زیرشاخه خاصی و جزو کتابایی بودن عجایب نامه ها که سرفصلهای خیلی مشخص و مخصوص به خودشونو داشتن. نکته دوم جایگاه علم خواصه. شما هر عجایب نامه ای رو که باز می کنید، وقتی که مثلا داره راجبه یه سری حیوانات صحبت می کنه، بلا فاصله میاد راجبه خواص درمانی و دارویی گوشتشون یا پوستشون یا خواص دیگه‌ای که تو بدنشونه صحبت میشه، یا وقتی راجبه گیاهان صحبت میکنه بلا فاصله راجبه خواصشون حرف میزنه. یه ویژگی دیگه ارجاع به متنای مکتوب قبل از خوده. عجایب نامه ها رو خیلی هاشو، حالا البته جلوترم بهش میپردازیم، ولی خیلی هاشو اگر نگاه کنید دائما رفرنس میدن به متنای قبلی خودشون و همونطور که گفتم بیشتر روی شنیده ها متکیان تا روی دیده ها. حالا جدای از این ویژگی ها، عجایب نامه نویسی ها یه سری اهدافی رو هم دنبال میکردن، اما عمده ترین هدفش همونطور که اشاره کردیم توی قرآن بارها اشاره شد، بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است. خود توسی یکی از کسایی که عجایب نامش خیلی معروفه، درباره کتابش اینطور میگه: بدان که عالم با هر چه در وی است حکمت است و هر چه بینی از بحر حکمت آفرید و وی حکیم است و حکمت داند. دعوایی که داریم دقیقا از همینجا شروع میشه، با این نگاه و البته باور مردمی که تو همون دوره عجایب نامه ها رو میخوندن، دست کم یه بخشی از این اتفاقات عجیب و غریب واقعیت هایی بودن که تو سرزمین های دور از دسترس اتفاق می افتادن. قزوینی یه عجایب نامه نویسه معروف و کاردرست دیگه که البته شاید بیراه نباشه بگیم بزرگترین عجایب نامه نویس دورانه. تو کتابش چی میگه؟ خدای عزوجل گواه من است که در این کتاب هیچ خواص و حکایات و امثال آن از خود نگفتم، بلکه جمله را از کتب و روایات نقل کردم. اما باید هر که در این کتاب نظر کند تعجب مؤلف تصور کند در این امور، هرچند اموری که مخالف عادت باشد بیند و در او انکار نکند الا که قدرت قادر را در جمیع آن مستولی داند. نویسنده داره چی میگه؟ در واقع داره ماجراهای کتابش رو تا یه حد زیادی واقعی میدونه. تودورف بر اساس همین واقعی بودن یا نبودن اتفاقا یه گونه به اصطلاح وهمناک یا فانتاستیک رو معرفی میکنه، اثری که شخصیت اصلی و خواننده رو درباره واقعی بودن یا واقعی نبودن اتفاقایی که تو داستان میفته داره دچار تردید میکنه. اما این تردید، این شک و بلا تکلیفی تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ اینجاست که رابطه عجایب نامه ها با ادبیات فانتزی یه جورایی مخدوش میشه. عجایب‌نامه‌ها اونقدر هم از ادبیات فانتزی دور نیستن. خب میدونیم که تو ادبیات فانتزی کاملا واضح و مشخصه که هر اتفاقی ما داریم توی داستان میخونیم در جهان خیال میتونه اتفاق بیفته و واقعیت عینی و بیرونی نداره. حالا کافیه یکم سر دوربینمونو از عجایب‌نامه‌ها بچرخونیم سمت شخصیت اصلی ماجراها بعدم یکم بیایم عقب و دنیایی که شخصیت ها توش قدم میذارن و با اصرار دنیای واقعی معرفی نکنیم. یه جورایی یکمی سکوت کنیم. خب اینجاست که میتونیم بعضی از نسخه های عجایب نامه رو با بعضی از نسخه های ادبیات فانتزی امروزی هم حتی تطبیق بدیم. مثلا کتاب معروف جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها رو تا حالا دربارش شنیدین؟ همون کتابیه که وقتی هری پاتر سال اول وارد مدرسه هاگوارتز میشه جزو کتابای درسیشه و البته که جی کی رولینگ اولین بار توی کتاب هری پاتر سنگ جادو از جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها اسم برد، ولی بعدها خود این کتاب رو هم به صورت جداگونه منتشر کرد. اگر این کتاب رو بخونین و یه چیز دیگه، یه نکته‌ای رو هم در نظر بگیرین. دو تا نسخه از جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها وجود داره که هر دوتاش هم نوشته جی کی رولینگه، ولی یکیش فیلم نامه فیلمیه که بعدها ساخته شد و یکیش هم کتابیه که همون کتاب درسی مدرسه هاگوارزه. اگر خواستین کتاب و ورق بزنین، کتاب درسی هاگوارز و ورق بزنین، نه فیلم نامه رو. داشتم میگفتم اگر به کتاب جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها یه نگاهی بندازیم، دقیقاً همین ویژگی‌های مرتبط با عجایب نامه‌ها رو می‌بینیم. طبقه بندی، جایگاه علم خواص، ارجاع به متن‌های قبلی، نقل شنیده‌ها و تمام اون ویژگی‌های دیگه‌ای که ما درباره عجایب نامه می‌بینیم. یه جورایی وقتی کتاب رو باز می‌کنیم، انگار اصلاً داریم یه عجایب نامه مدرن رو باز می‌کنیم. و خب اینجا این سوال پیش میاد که آیا جی کی رولینگ هم در نوشتن کتابش نیم نگاهی به ادبیات شرق و عجایب نامه ها داشته یا نه؟ صادقانه بگم جواب این سوال رو خودم هم نمیدونم و به نظرم موضوع خیلی جالبیه برای فکر کردن و تحقیق. آخر راجب دو تا عجایب نامه مهم هم صحبت کنیم که البته اسم نویسنده هاشو قبل از این براتون گفتم. جالب اینجاست که اسم هر دو تا کتابم یه چیزه: عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. یکیشو جناب زکریا قزوینی نوشته، یکی دیگرش هم جناب طوسی. تقریبا 100 سال بین تألیفشون فاصله است. یکیش تو دوره اوج عجایب نامه نویسی نوشته شده و اون یکی تو دوره افول و انحطاطش. زکریای قزوینی تو علم طب و نجوم و فلسفه یه دستی براتیش داشته. همه ماجراهایی هم که نقل میکنه رو به نوعی از صافی ذهن خودش میگذرونه. سر همین میشه واقعا مؤلف دونستش، نه کسی که فقط داره یه سری داستانهایی رو نقل میکنه. و اینم البته برگ برنده و افتخار و امتیاز بزرگیه برای یک نویسنده. به همین خاطرم کل عجایب نامه‌ای که قزوینی نوشته یه نثر یک دستی داره که اتفاقا نثر ساده‌ای هم هست. در واقع میشه گفت عجایب نامه قزوینی درست قبل از این نوشته شده که زبان فارسی بره سمت نثر درباری و مصنوع. اما نسخه طوسی اینطوری نیست. نثر کتابی که طوسی نوشته عموما ساده است، ولی یه دست نیست، چون اصولاً طوسی بنده خدا مؤلف نیست. بیشتر تو کار جمع‌آوری ماجراها و مطالبی بوده که بقیه دانشمندا و عجایب نویسا روش کار کردن. این نسخه هم البته نسخه خوندنی و جذابیه، به خصوص که از هر باقی یه گلی چیده و از هر جایی یه چیزی توی کتابش ذکر کرده. اما در این حال این نسخه نشونه افول عجایب نامه نویسی هم هست. توی این دوران دیگه به نوعی میتونیم بگیم که عجایب نامه نویس مؤلف نداریم. همه انگار یه جورایی دارن حرف آدم های قبل از خودشون رو تکرار میکنن و البته بعد از طوسی این شیوه عجایب نامه نویسی به تدریج به دست فراموشی سپرده میشه. دلیلش چیه به نظرتون؟ بهش فکر کنید. Thank you. اگر بخوایم راجع به دلیلش صحبت کنیم، رشد علم و اقتصاد توش بی تأثیر نیست. یه دلیل دیگه‌ش هم رشد دریانوردی. کشتی‌های بزرگی که دریاها رو زیر پا می‌ذارن و وقتی از جاهای مختلف عبور می‌کنن، می‌بینن هیچ خبری از آدم کوچولوهای در حال جنگیدن با پرنده‌ها نیست. هیچ ماهی قولاسایی نیست که کشتی‌ها رو بخوره. انگار یه جورای دنیا کوچیک‌تر شده. انقدر کوچیک که اون پرنده‌های جنگنده و ماهی قول پیکر دیگه توش جا نمی‌شه. شاید همین باعث شده که تو این دوران ادبیات فانتزی رو بیشتر بخونیم یا یه بار دیگه به عجایب نامه ها یا حتی مشتقاتش مثل سمک عیار و گرشاسب نامه رو بیاریم. خوشحالم از اینکه با اپیزود 7 از پادکست رازآلو در خدمتتون بودم. توی اپیزود بعدی میخواییم راجع به آلیس و دنیای عجیب غریبی که افتاد توش با هاتون صحبت کنیم. از دستش ندیم.
عجایب المخلوقات، نوشته محمد ابن محمود ابن احمد طوسی، ویراسته منوچهر ستوده. بابل 7 حصن بود و از عجایب عالم بابل بود. از دهقان فلوجه پرسید از حال بابل. گفت 7 مدینه بود. در اول خانه کرده بودند. صورت زمین در آن کرده و آبها و جویها پدیدار کرده و هرگه اهل ناحیتی عصیان کردی، به انگشت آب ایشان در نهر دیگر افکندندی تا ایشان به طاعت آمدندی. آنگه به انگشت دیگر بار آب را به زمین آوردی و در شهر دیگر حوضی بود عظیم. از هر قبیله شخصی در آن شرابی ریختی، پس هر یکی از آن خیش خوردی که در نیامیختی. و در شهر سیوم تبلی کرده بودند معلق بر دروازه. در شهر چهارم آینه آهنین ساخته بودند. حال غایب در آن پدید آمدی که مرده است یا زنده یا بیمار. و در شهر پنجم مرغابی کرده بودند از مس بر در شهر. هرگه جاسوسی در آن رفتی، بانگ آوردی، اهل شهر وی را بگرفتندی. و در شهر ششم 2 قاضی بودند بر آب نشسته. 2 خصم آنجا رفتندی، هر که مبتل بودی به آب فرو رفتی. و در شهر هفتم درختی بود بزرگ از مس کرده، بر آن گنجشکان بسیار، ساق آن درخت را سایه نرسیدی. هرچند که آدمی در زیر آن رفتی، سایه دادی تا 1000 مرد. پس اگر یکی بر 1000 بیفسودی، همه در آفتاب بماندندی. و بدانک بابل جای نیک بود، آبی خوش، هوایی معتدل، سازگار در آن رفاهیت. طاغی شدند و ظلم کردند و ملک ایشان اسکندر بود که عالم بگرفت و گنجها بساخت و عدتها که هیچ ملوک را میسر نشد. در ظلمات رفت و به کوه قاف رسید، سد یعجوج و معجوج بکرد. آفریدگار ابر را مسخر وی کرد تا بر پشت ابر نشستی و بر دشمن ظلمت انگیختی تا ظفر یافتی. چون اسکندر بمرد، اهل بابل گفتند پادشاهی چنین بود که او را بود، مملکت چنان بود که او را بود، گنجها چندان بود که او را بود. حاصل اسکندر جز مرگ نبود، ما را چه باید رنج بردن؟ دست از کارها برداشتند، خود را خسی بکردند. توالد و تناکه برخاست. امارتها بی افتاد. ولایت بابل خالی ماند. به مرگ ایشان آب برآمد، ولایت ایشان آب بگرفت. شهرها به آب فرو شدند. از این 7 شهر اثر بنماند. و بابل میان عراق است و عراق میان جهان است. بابل چون نقطه پرگار بود. اول اختیارگاه ملوک اشکانیان بود، پس ملوک اردوان، پس ملوک آل ساسان، پس ملوک آل عباس، و عالم گرد بابل چون طوق آسیاب گرد قطب، و از هر قومی فایدتی باشد ایشان را. آن را بنا کرد ضحاک 1000 سال کم 1 روز. ظالم بود و خونخوار. عاقبت فریدون وی را هلاک کرد. کلبی گوید 12 فرسنگ فراخای بابل بود. فرات به وی بگذشتی، 12000 قصد در آن بود. اسکندر آن را خراب کرد و به زبان یونانی بابل را مشتری خوانند و این است صفت 7 شهر.